رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. سلام شنوندگان عزیز، ساعت 6:30 صبح دوشنبه 17 عمل سال 1395 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود و 10 شب یکشنبه 4 اپریل سال 2016 میلادی در واشنگتن. برنامه این ساعت را با سرخط اخبار آغاز می کنیم. منصوب شدن پسر و برادر ملا عمر و پست های بلند در بین طالبان، رد استفاده دلار توسط ایران از جانب امریکا و فاش شدن اطلاعات 50 میلیون تبعی ترکیه در حمله هکرها. در این برنامه بر علاوه اخبار و گزارش‌ها از افغانستان و جهان، گزارش را در ارتباط به اضافه کردن کلمه قومیت در تذکره‌های برقی افغانستان را خواهید شنید و اینکه این چه نتایجی را در آینده به بار خواهد آورد. امید تا آخر برنامه با ما باشید. تفصیل اخبار را از من ژیلا سمیعی میشنوید. طالبان با نشر خبرنامه گفتند که برادر و پسر ملا عمر، رهبر پیشین آن گروه، تحت رهبری ملا اختر محمد منصور، رهبر جدید طالبان، آغاز به کار کردند. و گفته طالبان، ملا عبدالمنان عمری، برادر ملا محمد عمر، به حیث عضو شورای رهبری امارات اسلامی و رئیس کمیسیون دعوت و ارشاد آن گروه و مولوی محمد یعقوب، پسر ارشد ملا محمد عمر، به حیث عضو شورای رهبری و مسئول نظامی طالبان در 15 ولایت افغانستان تعیین شدند و رسماً به کار آغاز کردند. به نظر می رسد این انکشاف تازه در سلسله تلاش های رهبر جدید طالبان برای گرده هم آوردن ناراضیان داخلی آن گروه باشد. ایالات متحده می گوید که در حال حاضر قصد ندارد به ایران اجازه دهد در مبادلات خارجی خود از دلار استفاده کند. مارک تونر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز دوشنبه گفت که نخست باید شماره از تعذیرات دیگر رفع شود. ایران تا حال اجازه نداشته است که با بانک های آمریکایی به صورت مستقیم معامله کند. تونر گفت حکومت کدام برنامه‌ای که به ایران اجازه دسترسی به نظام بانکی امریکا را بدهد نداشته و ندارد. رئیس جمهور اوباما هفته قبل گفته بود کسانی که می‌خواهند با استفاده از دلار با ایران معامله کنند به جای آن می‌توانند از یورو استفاده کنند. ایران شکوه دارد که با وجود رفع تحریم‌ها اقتصاد شدیداً صدمه دیده آن کشور تا حال کدام بهبودی را مشاهده نکرده است. جان کری و سرگی لاواروف، وزرای خارجه آمریکا و روسیه، روز دوشنبه طی یک صحبت تلفنی روی متوقف کردن فوری خشونت‌ها در ناگورنو قره‌باغ با هم صحبت کردند. تفصیل بیشتر را از نسرین محمود عزیزی مشنوید.
مارک تونر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، گفت ایالات متحده از ارمنستان و آذربایجان خواسته است تا مذاکرات را برای جلوگیری از افزایش خشونت‌های بیشتر از سر گیرند. در نتیجه درگیری میان نیروهای ارمنستان و آذربایجان روی منطقه تحت منازعه نگورنو قره‌باغ یا قره‌باغ اولیا، ده‌ها سرباز و یک طفل کشته شده است. با وجود اعلام آتش‌بس یک طرفه از جانب آذربایجان، درگیری‌ها در منطقه ادامه دارد. این درگیری‌ها بدترین رویداد پس از ختم جنگ میان ارمنستان و آذربایجان در سال 1994 میلادی می باشد. از آن سال بدین سو منطقه قره‌باغ که رسماً بخشی از خاک آذربایجان است، تحت کنترل نیروهای قبایلی محلی با اردوی ارمنستان بوده است.
ادامه اخبار. هکرها اطلاعات را از طریق اینترنت به نشر رسانیدند که به گفته آنها اطلاعات شخصی حدود 50 میلیون تبع ترکیه می باشد. این اطلاعات شامل نام، نمره تذکره، آدرس، تاریخ تولد و اسامی والدین شخص می باشد و نامهای رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور و احمد داود اغلو، صدر اعظم ترکیه هم در آن شامل است. هکرها پیام را هم با این اطلاعات به نشر رسانیدن که می گوید چه کسی می توانست تصور کند که ایدئولوژی عقبگرا انتصاب رفقا در سمت‌های بلند و افزایش افرادگرایی مذهبی در ترکیه به زیربناهای فنی فاسد شده و آسیب پذیر منجر شود. حکومت یونان با وجود انتقاد نهادهای حقوق بشر عملیات بازگرداندن پناهجویان را به ترکیه آغاز کرده است. در مقابل شماری از پناهجویانی که پناهندگی آنان پذیرفته شده به آلمان فرستاده شدند. مقام ها می گویند با وجود پیشبینی ها از بروز تشنج ها در انگام اخراج مهاجرین، بیش از 202 نفر که بیشتر آنان از پاکستان بودند سوار 3 قایق به ترکیه بازگردانیده شدند. ترکیه گفته است تمام پناهجویان سوری را به کمپ در جنوب این کشور میفرستد و هیچ پناهجوی سوری به سوریه بازگردانده نخواهد شد. نیروهای حکومت سوریه روز دوشنبه بعد از تسخیر کامل شهر قریتین در نزدیکی پالمیرا با فیرهای هوایی شادی کردند، اما گروه دولت اسلامی که این شهر را تحت کنترل داشت شهروندان مسیحی را در قریتین اختطاف کرده و شدیداً آزار داده بودند. خبرنگاران اسوشیتد پرس که در جمع اولین گزارشگران بودند که به این شهر داخل شدند میگویند از شهر که زمان جامعه مسیحیان شکوفان بود چیزی باقی نمانده است. تابستان سال قبل داعش یک صومعه مربوط به قرن پنجم میلادی را در این شهر کاملا از بین برد. در خبر دیگر وزارت دفاع آمریکا میگوید در بمباردمان هوایی بر یک منطقه در شمال غرب سوریه که هدف آن نشست قماندانهای القاعده بود، یک قماندان ارشد القاعده به نام ابو فیصل السوری هم در جمع کشته شدگان قرار دارد. و باز کردن حساب بانکی در بانکهای خارجی و استفاده از قوانینی که برای ثروتمندان در کشورهای مختلف منفعت بار است، ثروتمندان و خانواده هایشان را قادر ساخته است تا پولهای خود را از نزد حکومت هایشان پنهان کرده و مالیه نپردازند. حال با افشا شدن اسامی افراد سرشناس و قدرتمند از داشتن حساب‌های بانکی خارجی که هدف آن پنهان کردن ثروت و فرار از پرداخت مالیه است، حکومت‌ها در سراسر جهان تعهد کردند که این اشخاص را تحت پیگرد قانونی قرار خواهند داد. در میان اسامی افشا شده ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین، دیوید گنلاگیسن صدر اعظم آیسلند، خانواده نواز شریف صدر اعظم پاکستان و هنرمندان مانند امیتاب بچن شامل می باشد.
نجیبه نوشابه، وضعیت زنان افغان از زبان زنان.
اعتماد شوهر بر زن چقدر اهمیت دارد؟ چه تأثیری را بر روحیه زن و فضای خانواده وارد می کند؟
آواز زنان افغان از رادیو آشنا، سه‌شنبه شب از رادیو آشنا.
در بخش گزارش ها نخست گزارش را از افغانستان خدمتتان تقدیم می کنیم. در چندین سال گذشته اضافه کردن کلمه قومیت در تذکره های برقی یکی از مسائل جنجال برانگیز در میان اعضای ولسی جرگه افغانستان بوده است. نتیجه این تغییر در آینده افغانستان که متشکل از اقوام مختلف است چی خواهد بود و در نهایت ولسی جرگه افغانستان آن را تایید خواهد کرد و یا خیر؟ خالد مفتون در مورد گزارش تهیه کرده است که جزئیات آن را از احد عزیزاده میشنویم.
تحلیلگران میگویند که موجودیت شکاف‌های اجتماعی و قومی در افغانستان به یکی از واقعیت‌های انکارناپذیر مبدل شده است. ذکر نام اقوام در تذکره‌های برقی یکی از مسائل جدی میباشد که عمق شکاف‌های قومی را در این کشور به صورت برازنده به نمایش گذاشته است. اما ذکر کلمه قوم در تذکره‌های برقی خواهد توانست تا موجب کاهش شکاف قومی گردد یا برعکس نتایج معکوس را در قبال خواهد داشت؟ اعضای ولسی جرگه افغانستان در مورد نظریات متفاوت دارند. قیوم سجادی عضو ولسی جرگه افغانستان در مصاحبه با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که ذکر کلمه قوم در تذکره های برقی موجب افزایش تشنج قومی و اجتماعی در افغانستان خواهد شد.
من فکر میکنم پیش از اینکه پیشنهاد یک پیشنهاد تکنیکی باشه، بیشتر پیشنهاد سیاسی هست و به جای اینکه کمک کنه به حل مشکلات افغانستان، من فکر میکنم که مشکلات رو بیشتر میسازه و گنجاندن بحث قومیت در تذکره ها هم سوی تفاهمات و در برخورد افراد در ادارات مناسب سیاسی ایجاد خواهد کرد و هم اینکه زمختر و محکمتر می‌سازه اون نگاه قومی را که نسبت به مسائل سیاسی و اجتماعی وجود داره.
با باور آقای سجادی بهترین روش طرحی بود که از سوی ولسی جرگه تصویب شد و به توشیح رئیس جمهور افغانستان رسید که بر اساس آن برای تمام اقوام ساکن افغانستان کلمه افغان اطلاق می‌شد و نام اقوام در مرکز اطلاعات وزارت داخله ثبت می‌گردید، نه ذکر کلمه قوم به شکل فیزیکی در تذکره های برقی. اما محمد نعیم لالای نماینده ولایت قندهار در ولسی جرگه افغانستان با صدای امریکا گفت که ذکر کلمه قومیت به نفع مردم افغانستان است، زیرا به گفته او این اقدام توطئه ایران به خصوص سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران را دفع میکند.
کسایی که هم مالکی که در طول 40 سال مداخله در بخش فرهنگ ما داشته، در خونسای توطئه ایران و جمع طرفداران ایرانیان که میخواست که جنگ زبانی را در افغانستان بیندازه، افغانه را سر کومه و سر زبانه تقسیم بسازه، همی توطئهش بود. بعضی کسا میخواست که به شورای ایرانی ها میخواست که تفرقه قومی را بیندازه که امینجا باید هر کوم در تذکره ذکر شوه. خو ما هم خوشبین با همی استیم که بله همی قوم ذکر شوه. او کسایی که میخواست که از قوم دیگه استفاده به قوم خود بکنه نقص او کرده.
شماری از مردم افغانستان در مورد اضافه کردن کلمه قوم در تذکره های برقی اختلاف نظر دارند. تعداد از اقوام غیر پشتون کلمه افغان را مترادف کلمه پشتون تلقی می کنند و باور بدین دارند که ذکر کلمه افغان پدیده تحمیلی قوم پشتون بالای سایر اقوام ساکن در افغانستان است، استدلالی که به صورت عموم از سوی بسیاری از نخبگان قوم پشتون رد شده است. اما محمد سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهور افغانستان، در صفحه فیسبوک خود نوشته است که بر اساس اعتراض گروه‌های مختلف اجتماعی، تعدیل ماده ششم قانون ثبت احوال نفوس و بر اساس طرح تعدیل تهیه شده با اضافه شدن ملت و قوم در متن قانون و در صفحه اول تذکره میتوان به این مشکل خاتمه بخشید. ماده چهارم قانون اساسی افغانستان در مورد ملت چنین مشهره است: ملت افغانستان متشکل از اقوام پشتون، تاجک، هزاره، ازبک، ترکمن، بلوچ، پشهی، نورستانی، ایماق، عرب، قرغز، قزلباش، گجر، براهوی و سایر اقوام می باشد. بر هر فرد از افراد ملت افغانستان کلمه افغان اطلاق می شود. غلام سرور فایز، نماینده مردم بادغیز در ولسی جرگه افغانستان، می گوید که از لحاظ حقوقی ذکر کلمه قوم هیچ مشکلی ندارد.
از ناحیه حقوقی هیچ گونه مشکلی ما نداریم. رنگ و بوی سیاسی دارد، یعنی دی نگران ممکنه باشند از این ناحیه. خب به هر حال در مجلس هم افکار عمومی مجلس به طرف این است که باید ذکر شود، یعنی ملیت های مختلف و اقوام مختلف در مجلس هم، نمیگویم به طور کل و به طور جمعی، غالب بر این نظر هستند که باید نام قوم و ملیت هر کس هم ذکر شود در آن.
تا زمانی که ولسی جرگه افغانستان تغییر وارده در ماده ششم قانون ثبت احوال نفوذ را تصویب نکند و به توشیح رئیس جمهور افغانستان نرسد، این قانون نمیتواند مریل اجرا گردد. اما در صورت تصویب از سوی ولسی جرگه و توشیح آن از روی رئیس جمهور، با باور آقای سجادی تبعات منفی را در قبال خواهد داشت. اما آقای فایز به این باور است که ذکر قوم در شناسنامه‌های برقی هیچگاه موجب تشدید اختلافات قومی در افغانستان نخواهد شد.
هرگز بیشتر نخواهد شد. این یک حق مدنی است، یک حق سیاسی است، یک حق قانونی است. با این کار هیچ نوع این ربطی، اگر ایده پیدا شوند و از این مسئله سوء استفاده کنند و اختلافات قومی را دامن بزنند، بحث دیگری هست.
در بهار سال 1392 ولسی جرگه افغانستان قانون ثبت احوال نفوس را تصویب کرد که بر مبنای آن ملت و قوم به صورت فیزیکی در تذکره های برقی درج نمی گردید و این قانون در اواخر سال 1993 به توشیح رئیس جمهور افغانستان نیز رسید. شماره از جامعه شناسان به این باورند که موضوع قومیت گفتمان حاکم در افغانستان است و صرف نظر از این که نمایندگان ولسی جرگه در مورد چگونه فکر و استدلال میکنند، واکنش جمعی مردم افغانستان مشخص خواهد کرد که آیا ذکر کلمه قومیت در تذکره های برقی موجب کاهش شکاف های اجتماعی قومی در افغانستان خواهد شد و یا برعکس این شکاف ها بیشتر و وسیع‌تر خواهد شد. پاسخ این سوال را زمان خواهد داد.
خانواده های گرامی، اگر می خواهید فرزندانتان به فلج دائمی مبتلا نشوند، در هر دوره کمپاین کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید. وزارت صحت عامه برای محو کامل این بیماری تا اواسط سال 2016 میلادی اطفال زیر سن 10 ساله را که از آن سوی مرز وارد افغانستان می گردند نیز واکسین می کند. در محو بیماری پولیو یا فلج اطفال با رضاکاران صحی همکاری کنید.
شنوندگان عزیز، چنانه که در اخبار هم شنیدید، با افشا شدن اسامی افراد سرشناس و قدرتمند از داشتن حساب بانک های خارجی که هدف آن پنهان کردن ثروت و فرار از پرداخت مالی است، حکومت ها در سراسر جهان تعهد کردند که این اشخاص را تحت پیگرد قرار خواهند داد. توجه نمایید به تفصیل بیشتر در این مورد که همکارم نسرین محمود عزیزی تقدیم می کند.
با نشر اسناد و اطلاعات زیاد در مورد معاملات مالی شرکت‌های تجارتی خارجی متعلق به افراد ثروتمند، مشهور و قدرتمند در سراسر جهان توسط یک نهاد بین‌المللی رسانه‌ها، پرسش‌های در مورد استفاده وسیع از چنین تاکتیک‌ها برای مالیات گریزی و اجتناب از نظارت مالیاتی به وجود آمده است. در حالی که 11.5 میلیون سند از شرکت حقوقی موساک فونسکای پاناما دخیل بودن هزاران فرد متنفذ را در داشتن حسابات بانکی و شرکت‌های خارجی نشان می‌دهد، در بین این اسناد فاش شده ده معاملات توسط افراد و یا شرکت‌های وابسته به ولادیمیر پوتین از سال 1977 تا پایان 2015 نیز دیده می‌شود. کرملین فاش شدن این اسناد را محکوم کرده ادعا می‌کند که هدف این افشاگری ولادیمیر پوتین رئیس جمهور آن کشور بوده است. مسکو میگوید مأمورین وزارت خارجه و اداره استخبارات مرکزی آمریکا در تحلیل این اسناد به بیرون رهنه کرده شرکت پانامایی کمک کردند. اسناد پاناما جنجال بزرگی را خلق کرده و حکومت‌ها تلاش دارند تحقیقات را در مورد سیاستمداران برجسته کشورهایشان و اینکه چرا حساب بانکی خارجی داشتند آغاز کنند. جاش ارنست سخنگوی قصر سفید در حالی که از ابراز نظر مستقیم در مورد اسناد پاناما اجتناب کرد گفت:
But I can tell you that the United States continues to be a leading advocate for increased transparency in the international financial system.
اما می توانیم بگوییم که ایالات متحده به رهبری خود برای حمایت از افزایش شفافیت در سیستم های مالی خارجی ادامه داده و در مخالفت با سرمایه گذاری های غیر قانونی و مبارزه با فساد کار خواهد کرد.
فرانسوا هولان رئیس جمهور فرانسه فاش شدن این اسناد را یک خبر خوب عنوان کرده، گفته است که این کار به حکومت ها کمک می کند تا پول هایی را که افراد برای فرار از پرداخت مالیه پنهان کرده اند دریافت کنند.
Ces informations, ces révélations confirment qu'il est possible de lutter contre la fraude fiscale.
و گفت کسانی که این اسناد را فاش کرده اند کار مؤثری را برای جامعه جهانی انجام داده اند. آنها خطر را با این کارشان قبول کرده اند و باید از آنها محافظت شود.
نشر این اسناد منجر به مظاهرات وسیع در آیسلند شده و مردم از دیوید گنگلاگسن صدر اعظم آن کشور که نامش در این اسناد فاش شده است تقاضا کردند که از سمتش کنار برود. اسناد نشان می‌دهد که گنگلاگسن و خانومش یک شرکت خارجی را در سال 2007 در جزایر بریتیش ویرجن خریداری کرده بودند. در این حال پارلمان اوکراین نیز خواهان تحقیقات در مورد شرکت روشن شدند که پترو پروشینکو رئیس جمهور آن کشور در سال 2014 در اوج جنگ‌ها در اوکراین در جزایر بریتیش ویرجن ایجاد کرده بود. اسناد نشان می‌دهد که امیتابچن هنرپیشه نامور هند ریاست حداقل 4 شرکت انتقالات را که در سال 1993 در خارج ایجاد شده بود به عهده دارد. همچنان از اشواری رای هنرپیشه بالیوود و عروس بچن در این اسناد نام برده شده است که در سال 2005 ریاست یک شرکت خارجی را به عهده داشت، اما بعداً در سال 2008 این شرکت لغو شد. ارون جیتلی وزیر مالیه هند میگوید هر کسی که از فرصتی که سال گذشته حکومت ایجاد کرد استفاده نکرده و دارایی خود را به ویژه در خارج از کشور ثبت نکرده است حال بهای زیادی را پرداخت خواهد کرد. در میان سایر نام‌های افشا شده در این قضیه، نام دو پسر و یک دختر نواشه صدر اعظم پاکستان موجود است که اسناد نشان می‌دهد آنان مالک یک خانه در لندن از طریق شرکت‌های خارجی می‌باشند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
و آخرین گزارش این برنامه. اعضای حزب جمهوری‌خواه قصد دارند که مانی دونالد ترامپ میلیاردر آمریکایی شوند تا او نتواند به صفت نامزد حزب جمهوری‌خواهان در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده معرفی گردد. این در حالی است که آقای ترامپ در انتخابات مقدماتی ایالت ویسکانسن که قرار است روز سه‌شنبه برگزار گردد با آزمون جدی مواجه است. بر اساس نظرسنجی ها تد کروز رقیب آقای ترامپ در ایالت ویسکانسن پیشتاز می باشد. این امر موجب خواهد شد تا چانس انتخاب آقای ترامپ در ماه جولای با آزمون های مواجه گردد. تفصیل گزارش جم ملان خبرنگار صدای آمریکا را از افیس آصفی می‌شنویم.
یک هفته پس از دشواری‌ها در کمپاین آقای دونالد ترامپ، استاد کمپاین انتخاباتی این کاندید پیشتاز جمهوری‌خواهان تلاش می‌کند تا در ایالت ویسکانسن به حالت اولی برگردد. آقای ترامپ می‌گوید که او یک تجار و سرمایه‌گذار موفق است و در صورت برنده شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مردم به زودی ثروتمند خواهند شد.
You people are going to be so rich so fast, you don't even...
واقعاً یک سرمایه گذار موفق هستم. یک سرمایه گذار بسیار خوب هستم. هی مردم، شما انقدر زود ثروتمند خواهید شد که حتی نمیدونید چقدر زود. نمیدونید که تا چی اندازه ثروتمند خواهید شد.
اما بر اساس نظرسنجی ها، تد کروز رقیب آقای ترامپ در ایالت ویسکانسن پیشتاز است. آقای کروز امیدوار است تا با پیروزی در ایالت ویسکانسن بتواند نیروهای ضد آقای ترامپ را جسورتر کند و در نهایت برنده نامزدی حزب جمهوری خواهان در جلسه انتخاباتی این حزب در ماه جولای گردد. آقای کروز بار دیگر آقای ترامپ را متهم به توهین به دیگران کرد.
Because while he's very good at yelling and attacking and insulting, he does not have meaningful.
بدلیل این که او در فریاد کشیدن، عمله و توهین به دیگران خوب است، او رای حل پرمعنی برای حل مشکلاتی که کشور با آن مواجه است ارائه نکرده است.
آلن لیچمن، یک مورخ سیاسی آمریکا، میگوید که اظهارات اخیر آقای ترامپ در مورد سقط جنین و حمایت از یکی از کارمندان کمپاین انتخاباتی اش که متهم به حمله بر رقبای انتخاباتی آقای ترامپ میباشد، شک و گمانهای تازه را در مورد پذیرش نامزدی او به حیث نامزد حزب جمهوری خواهان مطرح کرده است.
I've seen bitter nomination struggles, but I have never seen a
president که مجادلات شدید تر را برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری دیدم، اما اجگاه رقابتی را ندیدم که توأم با توهین و نام گرفتن افراد باشد.
در جناح دموکرات‌ها رقابت در ایالت ویسکانسن یک آزمایش برای هیلری کلینتون، کاندید پیشتاز حزب دموکرات به حساب می‌رود. کاندیدی که یگان رقیبش برنی ساندرز او را در نظرسنجی‌های اخیر با مشکل مواجه کرده است. اما خانم کلینتون ادعا می‌کند که آرای او نسبت به آقای ساندرز و ترامپ بیشتر است.
I have 1 million more votes than Donald Trump.
او می گوید من 1 میلیون آرای بیشتر از دونالد ترامپ و 2.5 میلیون آرای بیشتر نسبت به برنی ساندرز دارم. ولی آقای ساندرز می گوید که در ایالت ویسکانسن در رقابت تنگاتنگ با خانم کلینتون قرار دارد.
We are fighting hard in Wisconsin. We think we got a real shot to win here in New York.
ما در ایالت ویسکانسن در مبارزه جدی قرار داریم. فکر می کنم که چانس خوب برنده شدن را در ایالت نیویورک و سایر ایالت ها داریم.
با هنم خانم کلینتون هنوز هم در مقایسه با آقای ساندرز پیشتاز است. اما آقای ساندرز در انتخابات مقدماتی 6 ایالت غربی برنده 5 ایالت شد.
پیشگوی اوضاع جوی بعضی مناطق و شهرها در جریان امروز. کابل بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 7، آسمان صاف. قندهار بلندترین درجه حرارت 25، پایین‌ترین 8، آسمان صاف. هرات بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 7، آسمان صاف. مزار شریف 19، فراه 27، 11، بامیان 8، -2، غزنی 14، 3، خوست 22، 11، لوگر 18، 7، لغمان 26 13 جلال آباد 27 15 قندوز 21 8 انخوی 17 7 آسمان قسمت ابرالود فیض آباد 26 آسمان صاف میمنه 11 5 قسمت ابرالود شبرغان بلندترین درجه حرارت 16 پایین ترین 7 آسمان قسمت ابرالود و سالنگ ها بلندترین درجه حرارت 1 پایین ترین منفی 5 آسمان صاف خواهد بود.
قشنگی مثل برگ بناش عزیز من عزیزی همیشه.
یا از طریق فیسبوک با آدرس facebook.com/doadari آهنگ دلخواهتون را بنویسید. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب.
فشرده اخبار. طالبان با نشر خبرنامه ای گفتند که برادر و پسر ملا عمر رهبر پیشین آن گروه تحت رهبری ملا اختر محمد منصور رهبر جدید طالبان آغاز به کار کرد. به گفته طالبان ملا عبدالمنان عمری برادر ملا محمد عمر رئیس عضو شورای رهبری امارت اسلامی و رئیس کمیسیون دعوت و ارشاد آن گروه و مولوی محمد یعقوب پسر ارشد ملا عمر و عیس عضو شورای رهبری و مسئول نظامی طالبان در 15 ولایت افغانستان تعیین شده و رسماً به کار آغاز کردند. ایالات متحده می گوید که در حال حاضر قصد ندارد به ایران اجازه دهد در مبادلات خارجی خود از دلار استفاده کند. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه امریکا روز دوشنبه گفت که نخست باید شماره از تعذیرات دیگر رفع شود. او گفت حکومت کدام برنامه‌ای که به ایران اجازه دسترسی به نظام بانکی امریکا را بدهد ندارد و نداشته است. ایران تا حال اجازه نداشته است که با بانک‌های امریکایی به صورت مستقیم معامله کند. جان کری و سرگی لاوروف وزرای خارجه امریکا و روسیه روز دوشنبه طی یک صحبت تلفنی روی متوقف کردن فوری خشونت‌ها در ناگورنو قره‌باغ با هم صحبت کردند. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفت ایالات متحده از ارمنستان و آذربایجان خواسته است تا مذاکرات را برای جلوگیری از افزایش خشونت‌های بیشتر از سر گیرند. در نتیجه درگیری میان نیروهای ارمنستان و آذربایجان روی منطقه تحت منازعه ناگورنو قره‌باغ یا قره‌باغ اولیا ده‌ها سرباز و یک طفل کشته شده است. اکرها اطلاعات را از طریق اینترنت به نشر رسانیدند که به گفته آنها اطلاعات شخصی حدود 5 میلیون تبعی ترکیه می باشد. این اطلاعات شامل نام، نمره تذکره، آدرس، تاریخ تولد و اسامی والدین شخص می باشد و نامهای رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور و احمد داوود اوغلو، صدر اعظم ترکیه هم در آن شامل است. حکومت یونان با وجود انتقاد نهادهای حقوق بشری، عملیات بازگرداندن پناهجویان را به ترکیه آغاز کرده است. در مقابل شماری از پناهجویانی که پناهندگی آنان پذیرفته شده به آلمان فرستاده شدند. یونان میگوید که با وجود پیشبینی ها از بروز تشنج ها در انگام اخراج مهاجرین بیش از 202 نفر که بیشتر آنان از پاکستان بودند سوار 3 قایق به ترکیه بازگردانده شدند. نیروهای حکومت سوریه روز دوشنبه بعد از تسخیر کامل شهر قرنطین در نزدیکی پالمیرا با فیرهای هوایی شادی کردند، اما گروه دولت اسلامی که این شهر را تحت کنترل داشت شهروندان مسیحی را در قرنطین اختطاف کرده و شدیداً آزار داده بود. این شهر که زمان جامعه مسیحی آن شکوفان بود چیز از آن باقی نمانده. تابستان سال قبل داعش یک صومعه مربوط به قرن پنجم میلادی را در این شهر کاملاً از بین برد. در خبر دیگر وزارت دفاع آمریکا میگوید در بمباردمان هوایی بر یک منطقه در شمال غرب سوریه که هدف آن نشست قماندان های القاعده بود، یک قماندان ارشد القاعده به نام ابو فیصل السوری هم در جمع کشته شدگان قرار دارد. رویدادهای خبری امروز شنبه در کابل. وزارت امور داخله قرار است در مورد اوضاع امنیتی با خبرنگاران صحبت کند. همچنان قرار است جنرال کلیولند در مورد آخرین عملیات‌های ماموریت حمایت قاطع و وضع کنونی امنیتی افغانستان با خبرنگاران صحبت کند و مقام‌های وزارت امور زنان و اداره مبارزه با فساد امروز سه شنبه یک قرارداد کمپین اطلاع‌دهی برای زنان و تشویق زنان را در راستای مبارزه با فساد امضا خواهند کرد. شنوندگان عزیز، در اینجا میرسیم به پایان برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. تا لحظات دیگر، رادیو آزادی روی عین موج نشرات خود با آخرین اخبار و گزارش ها آغاز میکنه. روز خوب و خوش را برای یکایک شما عزیزان آرزو میکنیم.